بشه ضد استبداد، نه ضد شخص آیت الله خامنه ای صرفا. جنبشی که میخواد استبداد دیرپا رو در جامعه ایرانی رو شکن بکنه، تجربیات سالهای گذشته و تاریخ خودش رو میدونه، بهش آگاهه، بهش واقفه و نمیخواد عقب گردی رو داشته باشه به روزهای گذشته و به سالهای گذشته و به دوره های گذشته، بلکه میخواد حرکتی رو به جلو داشته باشه، میخواد دموکراسی واقعی رو پیش بینی کنه، میخواد حقوق بشر رو در کشورش شاهد باشه، اعتراض حقوق بشر رو در کشورش شاهد باشه. و جنبش از یک خصوصیت خیلی مهمی که داره و میشه گفتش که با این خصوصیت اعتقاد خودش رو به دموکراسی، پایبندی خودش رو به دموکراسی و تکثرگرایی بروز میده، اعتقاد به این داره که حق ویژه رو برای هیچ دسته و گروه و فرقه و خاندانی نمیپذیره. یعنی هیچ کس با هر عقیده و مرام و مذهب و نژادی در جامعه کشور جامعه ایرانی نباید از حق ویژه برخوردار باشه. شهروند درجه یک و درجه دو برای جنبش سبز ایران قابل قبول نیست و به خاطر همینه که اصلا همچین جنبشی در ایران وجود نداره. به خاطر همینه که فرقه های و گروه ها و عوایدی که حق ویژه رو برای دسته خاص قائل هم در جنبش سبز ایران جای نمیگیرن. شما نگاه کنید، طرفداران آیت الله خامنه ای و ولایت فقیه قائل به این هستن که شخصی به عنوان ولی فقیه که امروز مثلش آیت الله خامنه ای حق ویژه ای رو داره که میتونه تمام آرای مردم رو تحت تاثیر قرار بده و به طور بزنه، و اگر به اصطلاح تمام مردم بگویند آری میتونه بگه نه.
بله،
این حق ویژه است، این مخالف تمام اصول دموکراسی و حقوق بشره. جنبش معتقده که، البته من میگم اون برداشت من هست از جنبش و چه تحلیلگران دیگه، وقتی خاندانی هم برای اون خاندان، ما بگیم خاندانی رو در نظر بگیم برای اون حق ویژه پادشاهی و حکومت قائل باشیم، باز همون حق ویژه است. ما گروهی که بیاد و از قبل خاندانی رو انتخاب کرده که این خاندان به صورت ژنتیکی از یک حق ویژه برخورداره و میتونه حکومت بکنه بر سرنوشت یک ملتی، این اصولا در قاموس جنبش آزادی خواهی ایران و دموکراسی خواهی نمیباشه. همینطور گروهی که از پیش رئیس جمهوری برای خودش تعیین کرده و اعتقاد داره که ایشون رئیس جمهور من هست و این خانم رئیس جمهور من هست و این آقا هم رهبر من هست و از قبل اینها رو اعلام کرده و حق ویژه برای اینها قائل شده بدون برگزاری هیچ گونه انتخابات آزادی و انتخاب شدن این افراد، باز هم این در تناقض و تضاد به اصول جنبش. جنبش تأکید میکنه دون که هر کسی معتقد به دموکراسی، برابری، استقلال، آزادی کشور و حقوق برابر تمام شهروندان برای انتخاب کردن، برای انتخاب شدن و برای برخورداری از تمام حقوق مدنی و ابتدایی و ثانوی انسان ها حتی قائل به اینها حتی به اینها اعتقاد داره، میتونه در درون جنبش باشه. تعیین این که چه کسی باید در دستگاه حکومتی و در دستگاه دولتی انجام وظیفه رو بکنه برای جامعه ایران، اون به عهده ملت در روند یک انتخابات آزاد است. و گروهی که از قبل تعیین میکنه که شخصی رو انتخاب کرده و اون شخص دارای حدی هست برای حکومت در ملت ایران، در تناقض این صحبت با اعتقادات جنبش و خواسته های جنبش. و جنبش نمیخواد شخص آیت الله خامنه ای رو بذاره کنار و دیگری رو به جاش بنشونه. اصولا آزادی جنبش ایران در این حد به این حده که به این نتیجه رسیده که بحث ما این نیست که دیگری رو بلند کنیم و دیگری رو به جای اون بنشونیم. بحث اینها طوریه که استبداد رو در کشورمون رو شکن بکنیم. حاکمیت هم از این سطح آزادی در کشور ایران مطلع هست و اصولا اون چیزی که حاکمیت رو متزلزل کرده همین آزادی و همین خواست مردم هست در داخل جامعه و خواست معترضی هست. به خاطر همین هم میتونه چنین گروه های در داخل در بخش اعظم جامعه ایران و جنبش آزادی خواهی ایران نقش و جایگاه و محبوبیتی ندارن. بنابراین سعی کنه با نوشتن سناریوها و به اصطلاح طراحی یک سری سناریویی که بتونه اقداماتی رو منتقل بکنه به اونها و به نوعی این جهر رو ایجاد بکنه که رهبری این اتفاقات و اعتراضات در داخل ایران داره از سمت این گروه ها انجام میشه و هدایت ها از سمت این گروه هست. به واسطه این نظرات رو تردید رو در دل افرادی که پایبند هستن به این جنبش و شرکت میکنن در اعتراضات جنبش سطح ایران بتونیم این تردید رو بندازه. ولی نقطه ای در نظر نمیگیریم که وقتی که شما میدونید که اون بدنه آگاهی هست و وقتی که شما در طی این مدت اعمالی رو انجام دادید که به فرض این هم اگر بپذیرید که شما این حرف شما درست است، به هیچ عنوان به اصطلاح پاک کننده اون سوالاتی که شما در این مدت انجام دادید نخواهد بود و شما به متهم کردن کسی دیگه نمیتونید بر جنایت خود بر جنایاتی که خودتون تو این مدت انجام دادین سرپوشی بذارید.
بله.
از این نقطه قافله و به خاطر همین هم هست که به دنبال میشه. اما اینکه چرا از اون طرف باز گروه های از این قضیه استفاده میکنن و تا فرصتی پیش میاد با ابراز وجود سعی میکنن که خود نشون بدن، خب این هم مشخص هست. به هر حال گروه هایی که سعی در رسیدن به قدرت دارن و تلاش نمیکنن تا از روند دموکراتیک و دموکراتیزه کردن جامعه ایران و رسیدن به یک نقطه انتخابات آزاد، اگر هم قرار قدرتی به دست بیارن این اتفاق بیفته، اونا سعی میکنن از این فضای محالی و از این فضای قبارالی استفاده خودشون رو بکنن و به نوعی حضور و وجود خودشون رو ادراک بکنن. در اتفاقاتی بود که به نظر من خیلی در تناقض با حقوق ملت ایران و منافع ملت ایران بود و اعتراضات مردم رو هم شاهد بودیم به این قضیه. به عنوان مثال در زمانی که بحث سناریوی پاره شدن عکس آیت الله خمینی رو حکومت ایجاد کرده بود و همه هم میدونستن که سناریوی که حاکمیت ایجاد کرده که میتونه بنابر اون یک جنب روانی ایجاد بکنه، یک جنب رسانه‌ای در داخل کشور ایجاد بکنه و سرکوب بالا ببره در جامعه، یک گروه هایی میاد و اعلام میکنه که من مسئولیت این رو به عهده میگیرم. تمام بدنه جنبش آزادی خواهی در ایران داره روی این نقطه تاکید میکنه که این سناریو طراحی شده خود حاکمیت هست. وقتی گروهکی میاد همچین ادعایی رو میکنه، بعد ازش سوال کرده که آیا چطور ادعا میکنی که با جنبش آزادی خواهی مردم ایران همراهی، وقتی که تو دقیقا اینجا همصدا میشی با حاکمیت مستبد ایران و همون خواسته اونها رو تکرار میکنی، به نوعی این عمل عملی نیستش که در جهت دموکراسی خواسته های جنبش دموکراسی خواهی ایران باشه و به نوعی یک عمل منافقانه است. باید به هر حال دقت کرد روی این مسائل و اینکه خیلی طبیعیه که تمام این گروه ها و گروه های مختلف منافع خودشون رو هم در نظر میگیرن، اما گروه هایی هستن که احزابی هستن که برای رسیدن به قدرت تلاش میکنن. این ذات احزاب، این ذات گروه های سیاسی که در هر حال میخوان بدنه دولت رو در کشوری به دست بیارن، اما فرق بین اینها هست که یک حزبی و یک گروهی معتقد از لحاظ عملی و از لحاظ اعتقادی معتقد به اصول دموکراتیک هست و سعی میکنه از سمت از راه دموکراتیک کردن جامعه و همراهی با جنبش دموکراسی خواهی و رسیدن به نقطه انتخابات آزاد به اون نتیجه خودش برسه، و گروه دیگری که معتقد به این روند دموکراتیک نیست و پایبند به روند دموکراتیک نیست، سعی میکنه که به نوعی از فرصتهای مختلف استفاده بکنه و شاید بشه این رو به نوعی به تفکرات
اپورتونیستی رفت. بله، سپاسگزارم. آقای فراهانی، آیا این تایید همکاری این افراد یا این سازمان های سوخته با این سوابق وابستگی که دارن مثل همین رضا پهلوی و مجاهدین و غیره، آیا دست این رژیم کودتای دیکتاتوری رو باز نمیذاره برای سرکوب مردم؟
ببینید، به هر حال ما با یک سری المان‌های واقعی مواجه هستیم در بحث حرکتی که داریم. به هر حال ما می‌دونیم که وقتی اعتراضات در کشور اوج می‌گیره، وقتی که فضای کشور فضای متحدیه، بحران در داخل کشور وجود داره، اعتراضات دامنش افزایش پیدا می‌کنه، همیشه در همیشه نه فقط در جامعه ایران، در هر جامعه دیگری گروه‌هایی هستن، افرادی هستن که سعی می‌کنن از این فرصت‌ها به سود منافع خودشون و به درجهت منافع خودشون استفاده بکنن. حاکمیت هم به صورت طبیعی و حال حاکمیت که سعی داره که اقتدار رو حفظ کنه از هر حربه‌ای استفاده کنه برای تکیه مخالفین خودشون، خاصه حاکمیت استبدادی هست، بله استفاده میکنه از این مسائل. اما اینکه تا چه درجه میتونه روی این قضیه مانور بده، این بستگی به حد آگاهی در جنبش داره. زمانی که این به اصطلاح ادعاهای حاکمیت ایران و از سمت دیگه فعالیت‌های این گروه حکا در ایران خریداری در بین مردم داشته باشه، شاید حکومت به درجه‌ای موثر باشه. اما زمانی که آگاهی در کشور بالا هست و اخاطر شرایط در کشور بالا هست و بخش اعظمی از جامعه ایران رو به شعارش تشکیل میده، به همون مقدار و در همون مقدار هم اثرگذاری اون اتفاقات پایین میاد. در هر حال همیشه تاکید شده به اینکه جنبش ایران جنبش هوشیار آگاهی هست و باید این هوشیاری و آگاهی در تمام مراحل جنبش هر قدمی که به جلو برمیداریم حفظ بشه. و فکر میکنم که برخوردی هم از کسان تو بدنه جنبش با این اتفاقات شکل گرفته برخورد هوشیارانه و آگاهانه بوده و باید هم تاکید بکنه که باید همین برخورد هوشیارانه و آگاهانه ادامه پیدا کنه، چون وقتی شما وارد عمل میشید خودتون رو در معرض خطر هم قرار میدید. کسی که عملی نمیکنه خودش رو در معرض خطر هم قرار نمیده، ولی کسی که وارد میدون میشه و به عملی دست میزنه خودش رو در معرض یک خطراتی هم قرار میده. همونطور که گفتم وقتی که شما دارین یک فضایی رو فراهم میکنید برای رسیدن به مطالبات مردم، برای رسوندن صدای اعتراض مردم و برای از بین بردن ریشه استبداد در کشور، خطراتی هم هست که تهدیدتون میکنه، اینها خطراتی که در اطراف ما هست. اما به نظر من قدرت اینها در مقابل اون نیرویی که جنبش آزادی خواهی در ایران و مطالبات مردمی در ایران داره، قدرت اینها قدرت چندان اثرگذاری در مقیاس زمان نخواهد بود.
سپاسگزارم. امیدواریم این جنبش پرشکوه و حماسی مردم تمام این موانع رو و تمام این سوجویی ها و پلیدی ها رو با آگاهی و خیرتمندی پشت سر بگذاره و به اون خواسته ای رو که کشورمون و مردم کشورمون بیش از 100 ساله براش تلاش میکنن برسه. مطلب دیگه هست های فرهانی که بخوام بشه مندگان عزیز بفرمی؟
من فقط بازی که مدنب رو اصلا روش تأکید بکنم در ادامه صحبت هایی که با فعالین داخل کشور داشتم و با گفتگوهایی که داشتیم و به نتایجی که رسیدیم مثلا با بدنه دانشجویی جنبش، این که مسئله روز عاشورا همونطور که خیلی ها تأکید دارن که یک نقطه عطفی در جنبش بود و همینطور هم بوده، هنوز تمام نشده. به نوعی حاکمیت اومده برنامه‌ریزی کرده که بتونه از اون استفاده بکنه. از این سمت هم معترضین خوب مقابله کردن، خیلی خوب هوشیاری به خرج دادن، خیلی منطقی و قضیه برخورد کردن و تونستن حاکمیت رو دچار دستپاچگی بکنن و در سناریویی که خودش طراحی کرده گیر بندازن. حاکمیت سعی داره با اون سناریو رو و پیامدهای اون سناریو رو ادامه بده تا زمان اتفاقات 22 بهمن و سالگرد انقلاب سال 57 و بتونه از این طریق در اون روز نتیجه گیری بکنه و برداشت خودش رو از این سناریویی که در روز عاشورا و در بعد از اون داشته انجام بده. مسئله اینه که حضور مردم در روز 22 بهمن پیروزی جنبش در رابطه با سناریوی روز عاشورا خواهد بود.
بله.
یعنی که نتایج اون اتفاقاتی که در روز عاشورا و در پس از اون افتاد در روز 22 بهمن هست که به بار میشینه. حضور مجموعی مردم و حضور گسترده مردم در روز 22 بهمن در سراسر کشور تمام خوابهای حاکمیت و رژیم کودتا رو برای سرکوب جنبش نقش برآب خواهد کرد و ایشون خواهد داد که ریزشی که حاکمیت دست باشه در بدنه جنبش ایجاد بکنه به سمت خودش برگشته و اون ریزش بیشتر در بدنه نیروهای حامی دولت ایجاد شده. برای همین هم هست که باید توجه کرد به این اتفاق مهم، به این رویداد مهم و جنبش باید در مسیر مخالفت به حق خودش تا اونجا که میتونه از این فرصت استفاده بکنه.
حتما امیدواریم و حتما هم در گفتگوهای آینده به صورت مرتب به این نکته اشاره خواهیم کرد و اون نکاتی که لازمه با شنوندگان عزیز در میان خواهیم گذاشت. و به ویژه این نکته که میباید در کنار این حضور میلیونی هموطنان در سراسر کشور، ما هم در سراسر جهان به یک حرکت نمادی در حمایت از جنبش مردم ایران دست بزنیم.
حتما در خدمتتون خواهم بود.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید جناب آقای بابک اکبری فراهانی. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من از شما سپاسگزارم و از شنوندگان محترم رادیو آزاد کم.
اوقات بر شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بابک اکبری فراهانی درباره اتفاقاتی که در روز عاشورا افتاد، کشتارهایی که در آن روز شکل گرفت، تداوم آن تا امروز و در پیان ترور دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک نه هسته‌ای دانشگاه تهران، ضعف و عقب ماندگی رژیم کودتا از نظر سرعت خبر و اطلاع رسانی با توجه به تمامی امکانات و وسایلی که دارند، طرح و برنامه ریزی برای برخورد با جنبش در روز عاشورا و همینطور تظاهرات دولتی در روز نهم دی ماه، وحشت رژیم از مکرر به صحنه آوردن بسیجیان به علت ریزش آنها، شو و نمایشی با نام اتفاق پس از عاشورا، تعداد شرکت کنندگان روز نهم دی ماه، دروغسازی ها و بزرگمایی های رژیم و عواملشان برای ده ها برابر نشان دادن جمعیت و شباهت آن با راهپیمایی طرفداران قانون اساسی در چند ماه قبل از انقلاب، بیانیه موسوی و تحلیل هایی بران، همینطور بیانیه کروبی، تأثیر آن در داخل رژیم، ترور دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران و دروغ‌های بی‌شرمانه سران رژیم درباره حزب اللهی بودن و دانشمند هسته‌ای بودن او، نامه او به همراه برخی از استادان به خامنه‌ای درباره توقف سرکوب، نظر یکی از دوستان ایشان، این ترور هشدار برای کسانی است که در مقابل رژیم کودتا نیستند، تلاش رژیم برای ایجاد محیط رعب و وحشت، بحث تحریم امتحانات و گسترشان به صورت سراسری نشانگر بی‌اثری تأثیر چنین جنایت هاست؟ چرا حاکمیت قادر نیست نمایش ها و تبلیغات دروغین خود را به جامعه و جنبش القا نموده و اثر بگذارد؟ ترور مسعود علی محمدی استاد شهید جنبش سبز از همان سناریو و مواردی است که از پیش طراحی شده بوده است؟ رژیم در این شرایط برای مقابله با جنبش حتی نیروهای داخلی خود را هم فدا می کند. حضور افرادی مثل رضا پهلوی در تلویزیون‌های به سبک لس‌آنجلسی ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل و در حمایت از جنبش سبز و رهبری آن با برنامه سازان معلوم الحالی مثل میبودی و دیگران و اشاره مستقیم آنها به 22 بهمن، آیا به دستور اربابان برای حمایت از رژیم کودتاگر حاکم بر ایران و در جهت سرکوب قیام و خیزش ملت ایران است یا در جهت مشوش کردن شرایط به وجود آمدن اپوزیسیونی مستقل و آزادی خواه و برابری خواه و یا اینکه به غلط بوی داغ کردن را به جای کباب شنیدند؟ روز عاشورا یک نقطه عطف در جنبش که با توجه به سناریوی ناکام رژیم هنوز تمام نشده و حضور میلیونی هموطنان در سراسر کشور در روز 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب صلح طلبانه شکوهمند ملت ایران بر استبداد وابسته کودتایی شاهنشاهی، نقطه اوجی دیگر از جنبش حماسی ملت ایران بر علیه رژیم کودتایی ولایی است. همنوایی و همراهی در تمامی کشورهای جهان توسط هموطنان خارج از کشور به حمایت از جنبش بزرگ ملت ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.